بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، سلسله دروس اختلاف روایت از حفص را آغاز می‌کنیم. و اما مورد 14 از 22 مورد اختلافی که در روایت حفص از عاصم نقل شده است، ادغام نون ملفوظ در حرف مقطعه یاسین و حرف مقطعه نون در واو هست. یاسین والقرآن، نون والقلم، که در اینجا اختلاف هست که آیا این نون ملفوظی که آخر حروف مقطعه واقع شده است و در تلفظ فقط هست یاسین نون، این نون ساکن طبق قاعده یرملون آیا ادغام می شود در اون واف؟ یعنی می گوییم نو والقلم یاسی والقرآن، یا اینکه خیر در اینجا نباید ادغام بشود بلکه باید به اظهار خونده بشه یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم وما یسطرون، کدام یک از این دو وجه باید خوانده شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم.
همین مسئله موجب اختلاف بین طرق و روایات شده است و ماحصل کلام این شده است که هر دو وجه تقریبا مورد قبول ناقلین و قراء واقع شده، گرچه وجه اظهار ارجحیت دارد. یعنی اکثر کسانی که از حفص روایت کرده اند اظهار رو روایت کرده اند، یاسین والقرآن الحکیم نون والقلم وما یسطرون، گرچه اینجا قاعده یرملون هست اما به جهت روایتی که به ما رسیده است در این باب در کتب قرائت اظهار اون ارجحیت دارد. حالا از باب تمرین این آیات رو می‌خوانیم، یک مرتبه به اظهار و مرتبه دیگر به ادغام. دقت می‌فرمایید، ابتداءً سوره یاسین و سپس ابتدای سوره قلم.
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم.
و سوره قلم،
بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون.
در اینجا ملاحظه فرمودید که حرف نونی که ملفوظ است، یعنی فقط در تلفظ هست در نوشته نیست، اون نون ملفوظ در آخر سین یاسین به اظهار خونده شد یاسین والقرآن. البته مد حرف مقطعه سین و همچنین حرف مقطعه نون طبیعتاً باید باشد، از نوع مد لازم حرفی است که به مقدار مشخص مد پیدا میکنه. این وجه اظهار بود که وجه ارجح هست. و اما وجه ادغام، خوب دقت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم.
و همچنین در سوره قلم،
بسم الله الرحمن الرحیم نون و والقلم وما يسطرون.
در اینجا ملاحظه فرمودید که نون ملفوظ در آخر یاسین و همچنین در آخر نون این ادغام شد طبق قاعده یرملون در حرف واو، یعنی از جهته که این حرف نون و حرف واو قریب المخرج هستند ادغام متقاربین، ادغام متقاربین صغیر صورت میگیرد و حاصلش ادغام میشود یاسیو والقرآن نو والقلم. البته باید توجه داشتی که قاعده مد سر جای خودش محفوظ هست، یعنی چه در حالت اظهار و چه در حالت ادغام مد این حروف مقطعه باید رعایت بشه، زیرا در حالت اظهار طبق حالت عادی سبب مد سکون هست، سکون لازم نون یاسین که روی نون هست، و در حالت ادغام سبب مد همون سکون است که فلحال ادغام شده است در حرف واو، یعنی مثل این است که سبب مد تشدید باشد، مثل مد ولا الضالین که علی الظاهر در ولا الضالین سبب تشدید است اما فی الواقع سکون لام ضالین است که دو لام در هم ادغام شده و تشکیل کلمه ضالین رو داده است. البته تذکر این نکته ضروری است که چنانچه بخواهیم در آخر هر یک از این دو حرف مقطعه وقف کنیم دیگر این وجوه موردی نخواهد داشت، زیرا این دو وجه یعنی ادغام و اظهار صرفاً در حالت وصل موجه هست. پس اگر وقف کردیم دیگر مطلبی نیست و حتماً باید نون ملفوظ آخرین ها اظهار شود. دقت می‌فرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم.
پس واضح شد که در حالت وقف فقط یک وجه هست و اون اظهار نون یاسین والقرآن الحکیم، نون والقلم وما يسطرون. اما در حالت وصل دو وجه جایز است، ادغام و اظهار، که همونطور که عرض شد وجه اظهار ارجح هست و مشهورتر و اکثر روات و ناقلین همون وجه اظهار رو نقل کردند. و اما مورد پانزدهم، مورد پانزدهم کلمه فرق هست که در تفخیم یا ترقیق راء فرق از طریق حفظ و یا بسیاری از قراء دیگر اختلاف شده است و منشأ این اختلاف برمیگردد به شرایط تفخیم و ترقیق و اینکه هر یک از کسانی که تفخیم کردند یا ترقیق کرده اند راء فرقن را کدام یک از این شرایط رو پذیرفتند. به طور کلی حرف را یا متحرک است یا ساکن. اگر متحرک باشد در صورتی که مکسور باشد ترقیق می شود، مانند رزق یا حرفون، و در صورت که مفتوح و مضموم باشد تفخیم می شود، مانند رب، رازق، رسول، رزقو. اما اگر را ساکن باشد باید قبل از اون رو دقت کرد، اگر قبل از حرف را که ساکن هست قبلش مکسور باشد آمادگی دارد که این را ترقیق بشود، به جهت اینکه کسره با ترقیق مناسبت داره. خب آیا هر جایی که شد ترقیق می شود این را؟ یعنی هر جا ما قبل مکسور بود ترقیق میشه؟ خیر، تحت شرایطی است. شرط اول این است که حرف راء ساکن ما قبل مکسور کسره اش متصل به راء باشد، مانند فرعون، فردوس. منظور از متصل این است که حرف راء و کسره ای که قبلش هست هر دو در یک کلمه و پهلوی هم باشند، نه اینکه در دو کلمه باشند. و شرط دوم این است که کسره اصلی باشد نه عارضی. یعنی کسره اگر زیر همزه وصل قرار گرفته باشد عارضی است و مورد قبول نیست، شرط ترقیق نیست. خب حالا در اینجا هر دو شرط موجود است، یعنی هم کسره اصلی است و هم متصل است، بنابراین باید ترقیق بشه. منتها یک مانع اینجا هست و اون حرف استعلا است. یعنی اگر بعد از حرف راء ساکن ما قبل مکسور یک حرف استعلا قرار گرفت، این مانع از ترقیق اون میشه، به جهت اینکه حرف استعلا تفخیم میشود ذاتاً، استعلا داره و راء هم به تبعیت از اون در اینجا تفخیم میشود، مانند مرصاد، ارصاد، قرطاس، فرقه. در اینجا کسانی که به همین شرایط بسنده کرده اند نظرشون بر این هست که حرف را در اینجا هم باید تفخیم بشه. فکان کل فرقن کالطود العظیم. اما ادهی شرط دیگری را آوردن و میگوین به جهت که اینجا حرف استعلاک قاف هست، خودش مکسور و مجروره، یعنی تنوین جر داره، فرقن، و جر اون سولت حرف استعلا رو در هم میشکنه، لذا ترقیق اینجا بهتر هست. فکان کل فرقن کالطود العظیم. چون حرف استعلا خودش مجرور هست در اینجا و تفخیمش کم شده، لذاست که این را از تفخیم به ترقیق میل پیدا میکنه. فکان کل فرقن کالطود العظیم. و به همین مطلب هم ابن جزری اشاره کرده، به طوری که در صفحه 103 از جلد دوم النشر می نویسد: والوجهان صحیحان. یعنی هر دو وجه تفخیم و ترقیق صحیح هستند، الا ان النصوص متواترتون على الترقیق. الا اینکه اسناد و نصوصی که در این باب آمده این هست که ترقیق بهتر است. و بعدن ایشون می گوید: والمأخوذ به الترقیق. اون چیزی که بهش عمل میشه و مورد قبول هست ترقیقه. چرا؟ لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر. زیرا حرف استعلاء به خاطر اینکه متحرک به کسر و تنوین جر هست، استعلاش صولتش شکسته میشه و رو به ترقیق این را میل پیدا میکنه. فکان کل فرق. حالا هر دو وجه اون رو میخوانیم. سوره شعراء آیه 63، ابتدا وجه تفخیم. و حالا وجه ترقیق. یکی دیگر از مواردی که از حفص اون رو به اختلاف نقل کرده اند، یعنی 16 مورد از 22 موردی که اینجا عرض شده کلمه ضعف هست. در سوره مبارکه روم آیه 54، آیه 54 از سوره مبارکه روم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. در این آیه سه بار کلمه ضعف تکرار شده، دو مرتبه به صورت ضعف و یک بار هم به صورت ضعفا با تنوین نصب. در اینجا علی قول مشهور عاصم که یکی از قرآن سبع هست و همچنین حمزه کوفی این کلمه را با فتحه زاد خانده اند، ضعفن ضعفن، الله الذي خلقكم من ضعفن، کمان که در قرآن کریم هم معمولا به صورت ضعف می نویسد، یعنی با فتحه. لکن از حفص به اختلاف نقل شده، ادهی گفتند که حفص در اینجا به خلاف عاصم این کلمات را با ضمه زاد خوانده، یعنی به جای آن که بگوید ضعف میگوید ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. پس اختلاف در ضمه حرف ضاد هست، ادهی از حفص به فتح نقل کرده اند ضعف و ادهی به ضم یعنی ضعف، و علی الظاهر هر دو وجه هم صحیح هست و هر یک را که بخوانیم بلا مانع هست، منتها باید طریق رو رعایت کرد. ابن جزری در صفحه 345 از جلد دوم النشر می نویسد: واختلفوا فی من ضعف ومن بعد ضعف وضعفا فقرأ عاصم وحمزه بفتح الضاد في الثلاثه. یعنی اختلاف کردن در این سه کلمه، من ضعف، من بعد ضعف و ضعفا. پس عاصم و حمزه کوفی که اینها از قرآن سبعه هستند، این دو نفر به فتح زاد خواندن در هر سه مورد، ضعف ضعفا. واختلف عن حفص، و اختلاف شده است از حفص. فروا عنه عبید و عمر انه اختار فيها الضم خلافا لعاصم. اختلاف شده است از حفص، پس عبید و عمر که دو راوی او هستند، دو طریق او هستند، اختیار کردند، یعنی این طور بیان کردند که حفص اختیار کرده است در این سه کلمه ضم را، یعنی به ضمه بخواند، ضعف و ضعفا، خلافا لعاصم، و در اینجا مخالفت کرده با عاصم، یعنی اعتراف به این مسئله داشته که عاصم به فتح خوانده لکن او با ضمه خوانده. و نظر ابن جزری این هست که در چند صد پایین تر میفرماید: قلت و بالوجهین قرأت له و بهما آخذ. میفرماید هر دو وجه رو من خوانده ام و پذیرفته ام، یعنی هم به فتح ضاد یعنی ضعف و هم به ضم ضاد یعنی ضعف، پس هر دو وجه صحیح است، لکن وجه مشهور همان ضعف است. حالا توجه می‌فرمایید به آیه 54 از سوره مبارکه روم، ابتداعا به فتح خوانده می‌شود. دقت می‌فرمایید:
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم
این وجه اول یعنی فتح واد. حالا توجه بفرمایید، این سه کلمه با ضمه زاد خوانده میشه ضعف.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. در خاتمه شما را به خداوند متعال می سپاریم و تاییدات روزافزون شما و همه دستندرکاران خدمت به قرآن کریم و اشاعه فرهنگ قرآنی در جامعه را از خداوند متعال خواستاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.